اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 23 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه 21 ماه جون نشست را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرد و بار دیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و برداشتن محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان از طالبان خواست تا ممنوعیت های وضع شده را لغو کند. در این نشست مسائل از جمله کمک های بشر دوستانه، وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت های مذهبی و قومی، امنیت، تروریسم، مواد مخدر، بحران اقتصادی اجتماعی و گفتگو و مشارکت مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان این نشست بر ادامه کمک های بشر دوستانه و حمایت مستمر از مردم افغانستان تاکید کرده تعامل جامعه جهانی با طالبان را مهم خواندند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، اکثر نمایندگان کشورها بر ضرورت تعامل با طالبان تاکید ورزیدند، اما همه یک صدا طالبان را ترغیب کردند تا به حقوق بشر و شمول حق کار و آموزش زنان احترام بگذارند. گروهی از زنان معترض افغان تعامل سازمان ملل متحد با حکومت طالبان را زیر سوال برده و تاکید کردند که حقوق بشری زنان افغان نباید قربانی معاملات سیاسی شود. گروهی از زنان افغان به نام مکتب انتقادی کابل دیروز پنجشنبه 22 ماه جون در نامه سرگشاده ای که پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان نشر شد، وضعیت کنونی زنان افغان را همانند رفتار داعش علیه زنان ایزدی خوانده اند. گروه مکتب انتقادی کابل می گوید کمک رسانی به مردم افغانستان الزاماً نباید از طریق طالبان صورت گیرد. زنان معترض در نامه تاکید کرده اند که برای تشکیل یک حکومت که نتیجه اراده مردم باشد باید قاطعانه تدابیر اتخاذ شود. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که آنها در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان بسیار نگرانی دارند. وی بر روز چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت خشکسالی در افغانستان درجه فقر را بلند برده و سبب عدم مسئولیت غذایی شده است. و ای توصیه کرد که برای جلوگیری از مشکلات تغییر اقلیم، تماس جامعه جهانی با حاکمان فعلی افغانستان ضروری می باشد. مجمع اقتصادی جهان در یک ارزیابی تازه خود در مورد سهم زنان در بخش‌های آموزش و مشارکت سیاسی و اقتصادی افغانستان را از لحاظ تبعیض در برابر زنان ناگوارترین کشور در جهان خوانده است. افغانستان در این ارزیابی سال 2023 مجمع اقتصادی جهان در بخش برابری جنسیتی در فهرست 146 کشور جایگاه اخیر را دارد. بر اساس این ارزیابی از میان 146 کشور 117 کشور جهان موفق شدند که در سال 2023 میلادی تا 95% مشکل نابرابری جنسیتی را حل کنند، اما افغانستان یگانه کشور است که از میان کل این کشورها در درجه پایین قرار دارد. بر اساس ارزیابی مجمع اقتصادی جهان، زنان در تناسب با مردان در جهان برای رسیدن در پست‌های مدیریت و قانونسازی فرصت‌های اندک دارند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت خارجه پاکستان مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و آن گروه را به کشتار نظامیان و غیر نظامیان پاکستانی متهم کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه 22 ماه جون در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت حکومت پاکستان با کسانی که مسئول کشتار غیر نظامیان و مسئولان امنیتی این کشورند مذاکره نخواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با تولو نیوز گفته بود که افغانستان آماده است میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور میانجی کند. در این حال برخی از منابع نزدیک به طالبان پاکستانی به صدای آمریکا گفتند که گروه از سران قومی پاکستان برای مذاکره با سران تحریک طالبان پاکستان به افغانستان سفر کردند. بخش دیوی صدای آمریکا گزارش می‌دهد که حدود 10 یا 12 روز پیش ابتدا جرگه برگزار شده و سپس هیئت بزرگان قومی پاکستان برای دیدار با سران تحریک طالبان پاکستان به افغانستان سفر کردند. مشخص نیست که این دیدارها در کجای افغانستان صورت گرفته و نیز تا کنون حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در مورد سفر این هیئت بزرگان قومی پاکستان به افغانستان ابراز نظر نکردند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک محکمه در روسیه دیروز پنجشنبه گفت که آوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال در حالی که برای حکم محکمه انتظار میکشد در زندان باقی خواهد ماند. او به اتهام جاسوسی در قید به سر میبرد. گریشکوویچ در اواخر ماه مارچ در جریان یک سفر گزارش‌دهی در شهر یکاترینبورگ دستگیر شد. یک قاضی در ماه می حکم صادر کرد که او الی 30 ماه آگوست در بازداشت باقی میماند. تصمیمی که آزمون‌های وکلای او را بر روز پنجشنبه ناکام ساخت. یک محکمه آلمان بر روز چهارشنبه 21 ماه جون یک زن آلمانی را به جرم کنیز ساختن یک زن ایزدی در کنار سایر جرایم به 9 سال زندان محکوم کرد. یک سخنگوی محکمه شهر کویلنز گفته است که ناداین کی زن 37 ساله آلمانی برای کمک در ارتکاب جرایم جنگی، معاونت در کشتار دسته جمعی، داشتن عضویت گروه داعش و ارتکاب جرایم علیه بشریت نیز محکوم شد. این زن از دسامبر سال 2014 الی تا ماه مارچ 2019 عضویت گروه داعش را داشته و با شوهرش یک جا برای پیوستن با این گروه به سوریه و عراق رفته بود. از ماه اپریل سال 2016 این زوج یک زن ایزدی را من حیث کنیز گرفته بودند، زنی که در سال 2014 توسط گروه داعش زندانی شده بود. ناداین کی موظف بود تا از این زن ایزدی که در آن وقت 22 سال داشت نظارت کند تا وی فرار نکند. وی ضمناً این زن ایزدی را به کار جبری در خانه و ادای مناسک اسلامی وامی داشت. اولاف شولز صدر اعظم آلمان دیروز پنجشنبه به پارلمان این کشور گفت در جریان مذاکراتش در اوایل این هفته با چین به خاطر زورآزمایی برای دستیابی به تغییرات ارضی به ویژه علیه تایوان هشدار داده بود. شولز در هفته جاری همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان غرب و چین میزبان هیئت بزرگ چینایی به سرپرستی صدر اعظم لی چیانگ در اولین نشست رو در رو از زمان همگیری بود. شولز گفت آلمان قاطعانه تمام تلاش‌های یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود در دریاهای چین شرقی و جنوبی را با زور یا اجبار به ویژه در مورد تایوان تقبیح می‌کند. وی افزود ما همچنین نگران وضعیت حقوق بشر و وضعیت حاکمیت قانون در چین هستیم. این در حالی است که چین فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی تایوان، جزیره‌ای که به صورت دموکراتیک اداره می‌شود، افزایش داده است تا آن را مجبور به پذیرش حاکمیت چین کند. تلاش‌ها برای یافتن زیردریایی تایتان و نجات 5 سرنشین آن در حال شدت گرفته است که اکسیژن ذخیره شده در این زیردریایی تا چند ساعت دیگر به اتمام خواهد رسید. زیردریایی تایتان بر روز یکشنبه 18 ماه جون 5 نفر را برای بازدید از بقایای کشتی تایتانیک به عمق 4 کیلومتری اقیانوس اطلس شمالی برد، اما 2 ساعت پس از حرکت ارتباط آن با کشتی که از این سفر نظارت می‌کرد قطع شد. با گفته مسئولین گارد ساحلی ایالات متحده، تحت البحری تایتان که ساعت 8 صبح یکشنبه سفر خود را به کف اقیانوس آغاز کرد، قرار بود 7 ساعت بعد دوباره ظاهر شود. در حال حاضر تجهیزات جدید برای یافتن این زیردریایی به کار گرفته شده است و مقام‌ها ضمن ابراز خوشبینی به خاطر افزایش امکانات جستجو و صداهایی که از زیر بحر دریافت کردند، هشدار می‌دهند که امکان زنده یافتن 5 سرنشین این زیردریایی بعید به نظر می‌رسد. با توجه به ظرفیت ذخیره اکسیژن برای 96 ساعت، امدادگران تخمین زدند که سرنشینان زیردریایی تایتان ممکن است در ساعات اولیه دیروز پنجشنبه با کمبود اکسیژن مواجه شده باشند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 22 ماه جون با اعلام مجموعه از توافقنامه‌های دفاعی و تجاری با نریندرا مودی صدر اعظم هند آغاز روابط قوی‌تر میان ایالات متحده و هند را اعلام کرد. مقامات ارشد اداره بایدن گفتند که توافقات گسترده‌ای که قرار است در عرصه‌های مختلف از صنعت معدن گرفته تا بخش تکنولوژی و همکاری‌های فضایی، دفاعی و تجاری اعلام شود، عصر جدید را در روابط دو کشور به وجود می‌آورد. برخی از معاملات به هدف تنوع بخشیدن به زنجیره تدارکاتی برای کاهش وابستگی به چین است. ایالات متحده همچنین با تقویت روابط دفاعی با کشورهای مثل هند و استرالیا و دنبال جلوگیری از افزایش نفوذ چین در منطقه هند و اقیانوس آرام است. این دو رهبر توافقی را امضا می‌کنند که به شرکت جنرال الکتریک آمریکایی اجازه می‌دهد تا برای تقویت قوای هوایی هند انجن طیاره‌های جت را در هند تولید کند. یکی از مقامات این قرارداد را راهگشا خوانده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با تشریفات خاص از نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید پذیرایی کرد. در مراسم پذیرایی تعداد زیادی از آمریکایی های هندی تبار نیز حضور داشتند. گزارش را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
انتظار می رود سفر رسمی نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون آمریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با آمریکا را نیز برجسته می‌سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد.
دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است.
کارشناسان می گویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تامین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تامین منابع باشد که آمریکا در حال ایجاد آن برای خود است.
اما روکنه، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با صدای آمریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود.
حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات‌ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است.
ریچارد روسو، کارشناس روابط با هند، میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند.
قسمی که می دانید، در حال حاضر هندی های زیادی به هدف تحصیل و کار به امریکا می آیند، اما شمار اندک امریکایی ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمد ها خواهد بود تا شمار بیشتر امریکایی ها به هند بروند.
اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم آمریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است، چون اخیراً وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند.
با اطلاع کنیم شنونده های محترم که جزئیات بیشتر در مورد ملاقات دو رهبر را در وبسایت صدای آمریکا و همچنان برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا شما میتونید که تعقیب کنین.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او به رهبران چین واضح ساخته است که ایالات متحده از افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی یا نظامی آن کشور در کیوبا نگران خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا این اظهاراتش را در حال بیان کرد که وال استریت ژورنال در یک گزارش از همچون فعالیت‌ها خبر داده است. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مدرویا زمانی تقدیم شما می‌کنم. در حالی که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود را به چین که به هدف بهبود روابط کشیده بین دو کشور صورت گرفت و پایان رساند، وال استریت ژورنال گزارش داده است که بیجینگ در حال گفتگو با کیوبا برای ایجاد یک مرکز آموزش نظامی چین در این جزیره است. آقای بلینکن این گزارش را روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن تایید کرد.
بله، من بسیار واضح ساختم که ما نگرانی های عمیقی در مورد فعالیت های اطلاعاتی یا نظامی جمهوری خلق چین در کیوبا خواهیم داشت. این چیز است که ما آن را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و ما در این مورد بسیار واضح بودیم. ما از کشور خود محافظت خواهیم کرد، ما از منافع خود محافظت خواهیم کرد.
در اوایل ماه جاری آقای بلینکن تایید کرد که چین از سال 2019 به این سو یک پایگاه جمع‌آوری اطلاعات را در کیوبا اداره می کند. بدان پتال معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این را روز چهارشنبه بار دیگر تایید کرد.
ما نگران فعالیت های دیرینه چین با کیوبا هستیم و جمهوری خلق چین برای افزایش حضور خود در کیوبا به تلاش های خود ادامه خواهد داد و ما به کار خود برای مختل کردن آن ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این گزارش ها از آن کرده است که او از همچو مذاکرات بین چین و کیوبا آگاه نیست. این مقام چینایی افزوده است که بیجینگ امیدوار است که طرف های مربوطه بتوانند بیشتر بر فعالیت های تمرکز کنند که اعتماد را بین یک دیگر افزایش دهد و صلح و ثبات را در منطقه توسعه دهد. پال ایر یکی از تحلیلگران به صدای امریکا می گوید که اقدامات چین در کیوبا که بسیار به خاک امریکا نزدیک می باشد نشان دهنده افزایش برابری آن کشور با ایالات متحده در صحنه جهانی است.
اگر آنها در واقع برخلاف داشتن یک مرکز جمهوری اطلاعات و طور فعال در آموزش های نظامی داخل شوند، این وضعیت یک گام به پیش خواهد بود. اما این را نیز میگویم، این احتمال وجود دارد که این اقدام چین پاسخ آن کشور به گزارش‌هایی باشد که ایالات متحده ظرفیت برنامه آموزش نظامی خود را در تایوان بلند برده است.
واشنگتن و بیجینگ در جریان سفر بلینکن در اوایل هفته جاری به چین نتوانستند به پیشرفت‌های نائل آیند، اما دو طرف برای گفتگوها در ماه‌های آینده که منجر به بهبود در روابط پرتنش بین طرفین شود موافقت کردند.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری از زندان ایران شد. ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری شده است که ناعادلانه در ایران بازداشت و زندانی شده است. وحید برادر نوید افکاری قهرمان کشتیگیری است که در سال 2020 مخفیانه از سوی مقام‌های ایران اعدام شد و ایالات متحده اعدام وی را یک عمل غیر اخلاقی خواند. نوید و وحید و نیز حبیب برادر دیگر آنان در سال 2018 پس از پیوستن به مظاهرات مسالمت آمیز در شهر شیراز بازداشت شدند. مظاهرات آن زمان به خاطر مسائل اقتصادی تنظیم شده بود و سپس به اعتراض بر ضد حاکمیت سرکوبگرانه رژیم گسترش یافت. نوید افکاری شکنجه شده بود تا به جرایم اعتراف کند که مرتکب آن نشده بود و سپس با محاکمه به شدت ناعادلانه روبرو شد. وحید و حبیب افکاری به چندین دهه زندان محکوم شدند. حبیب در ماه مارس 2022 پس سپری کردن 550 روز در زندان انفرادی رها شد. ویدنت پاتل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت وحید مانند برادرش نوید ناعادلانه بازداشت و مجازات شده و در پی اعتراف جبی در یک محاکمه ناعادلانه به 33 سال و 9 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. رفتار با وحید روی کرد معمول مقام های عدلی و قضایی جمهوری اسلامی است که به تأمین عدالت علاقمند نبوده، بلکه در تلاش ایجاد ترس در دل شهروندان عادی و معترضان است. مظاهراتی که در سالهای 2017 و 2018 در ایران برپا شد، پس از انقلاب سبز 2009 بزرگترین مظاهرات در آن کشور بود. اما مظاهراتی که در سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله کرد ایرانی، در بازداشت پلیس تنظیم گردید، از هر دو مظاهرات قبلی گسترده‌تر بود و ده‌ها هزار نفر در پیوند با این مظاهرات بازداشت شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده 11 دور تحریم‌ها را وضع کرده است که رژیم ایران و عناصر امنیتی و مقامات آن کشور را هدف قرار می‌دهد که در سرکوب مظاهرات صلح‌آمیز از سپتامبر 2022 بدین سو دخیل بودند. پتل گفت با اتخاذ تدابیر ادامه می‌دهیم تا رژیم ایران را به خاطر بدرفتاری فاحش حقوق بشری حسابده قرار دهیم. او همچنان گفت که ایالات متحده می‌خواهد توجه را به قضیه وحید افکاری معطوف کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت یک بار دیگر از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا وحید و همه ایرانیان به شمول شماری از افراد جوان را که به خاطر تمثیل حقوق بشریشان به شمول حق آزادی بیان زندانی شده اند رها کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، شماری از معتادان معلول در شهر کابل می گویند که به خاطر آرامش دردهای بدنشان مواد مخدر استفاده می کنند. انجام الدین یک تن از این معتادان می گوید که استعمال مواد مخدر او را از خانواده و جامعه دور ساخته و خانه درمان خود است. جزئیات بیشتر را از احمد زکی می شنوید.
هر سال پیش هنگام گجزنی در دامنه های کو در ولایت کندز انفجار ماین پایش را قطع کرده است. انجام الدین 28 ساله می گوید به منظور کاهش دردهای برخواسته از این انفجار به استعمال مواد مخدر پناه آورد.
تنها پایم قطع از دیگر جای من زخمی است، درد می کند. با خاطر این درد از این مواد مخدر استفاده می کنم. 45 روپیه که پیدا می کنیم در بیرون می آیم کنم و مواد می گیریم کنم. هم شب و موتر می شم روز مدام.
او ادعا می کند که بارها برای درمان معلولیت خود تلاش کرده، اما از این که معتاد است مورد توجه مسئولان صحی قرار نگرفته است.
باید فامیلی یک نفر باشه که مرا تا شفاخانه رو ببر فامیلی دیگر، چرا که من مایی بستم رفتن نمیتونم و در جامعه یک ذره معتاد تحویل نمیگیره. خاطر که من معتاد هستم حق اولیت میگه باید از کسایی هست که معتاد نیستن، چرا یه عمل بد است نامش.
میگوید 6 سال قبل به خاطر استعمال مواد مخدر خانه خود را ترک گفته و در میان معتادان در شهر کابل بود و باش دارد.
از منطقه فهمیدی باعث زمین عمل ما شد فهمیدی که مثلا در منطقه گشتن نمیتونیستیم دیگه. شنیدیم که در کابل معتادین زیاد از و فهمیدی در منطقه بیابرو میشین بیزت میشین دیگه. آمدن طرف کابل خانه خبر نداره که ما در کجا هستم، آیا زنده هستم یا مرده.
ایتیاد یکی از چالش های جدی اجتماعی در افغانستان پنداشته می شود. بر بنیاد آمارهایی که مقام های حکومت طالبان ارائه کرده، همکنون حدود 4 میلیون تن در این کشور مواد مخدر استعمال می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شنونده های محترم، تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر رفع محدودیت های کاری و حق آموزش و تعلیم برای دختران و زنان چه تأثیرات خواهد داشت؟ همکارم سحر عظیمی این موضوع را با خانم نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در میان گذاشته و نظر وی را جویا شده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نشست دیروز که گفته بود حکومت طالبان از ملل متحد و اعضای او خواهان رسمیت شدن، در این حال برخلاف ارزش های کلیدی منشور این سازمان عمل میکنه. آیا فکر میکنین طالبان این بار خلاف آنچه ما در دو سال گذشته شاهد بودیم عمل خواهند کرد؟
خب متاسفانه به در این مورد خوشبین نیستم و فکر نمی‌کنم که با مخالف یا متفاوت از آنچه که در بیتر گذشته عمل کردن این بار برخورد بکنن و به خصوصی که این پاهمی اکیدن مسائل مربوط به زنهای افغانستان از مسائل داخلی کشور اعلام کردن و از کشورها خواستن که در این قسمت مداخله نکنن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که رویکرد طالبان با ایجاد این جلسات متاسفانه تغییری بکنه، اما آنچه که از نظر من هنوز هم ایجاد این جلسات اهمیت خود داشت به خصوص همین جلسه اخیر، یکی در قسمت گزارش کلی که از شرایط داخل افغانستان و به خصوص مسائل حقوق بشری در حقیقت تهیه شده بود و روی میز کشورهای دنیا در مقابل سازمانهای جهانی حقوق بشری و کنشگران زن حقوق بشر در حقیقت ایراد شد، یک اهمیت خیلی خاص بود. داشت. همیشه گزارش ها کمک میکنه که روی ترکیزات بشه و اهمیت دیگه که من در این جلسه مشخصا دیدم این که گذشته از بعضی اختلاف نظرهایی که روی نوع تحریم ها روی طالبا در حقیقت ایجاد شده، از اکثر کشورهای عضو و اجتناب کنندگان این جلسه روی شرایط وخیم افغانستان و آنچه و بخصوص آنچه که ممنوعیت کار و آموزش زنهای افغانستان مخالف مبانی حقوق بشر و اصول بشر دوستانه دانستن، عکس اجماع آرا وجود داشت که به نظر من این اهمیت داره چون کمک میکنه که یک رویکرد واحدی ایجاد بشه، راه برای انتخاب میکنه.
خانم جمشیدی، فکر میکنین این بلا تکلیفی مردم و خصوصا زنان در افغانستان تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟ ما کم از کم هر هفته شاهد صدور قطعنامه‌های متفاوت و اعلامیه ها هستیم و نظر شما نتیجه مطلوب چی وقت برای مردم فراهم خواهد شد؟
به نظر ما زمانی میتونیم انتظار یک نتیجه مطلوب داشته باشیم به خصوص برای احیای حقوق زنهای افغانستان، زمانی که یک استراتژی واحد هماهنگ و بین المللی از جانب سازمان ملل ایجاد بشه که در اون کشورها اکثر سازمانهای بین المللی توافق نظر داشته باشند برای رویارویی با طالبان، برای نوع رویارویی، برای نوع برخورد با طالبان. به نظر من تا زمانی که خط سرخ خودخوری کشورها به شکل هماهنگ جامع و واحد به طالبان ایراد نکنند، ما نمیتونیم انتظار تغییری در اوضاع زنها به خصوص داشته باشیم، چون مسئله زنهای افغانستان کاملا برخواسته از یک ایدئولوژی بسیار قوی هست و بدون یک استراتژی بسیار ثابت قدم و واحد ما نمیتونیم تغییری انتظار داشته.
خانم جمشیدی، شما در حوزه حقوق بشر تحصیل و کار کردین، فکر میکنین در کشورهای با وضعیت مشابه مانند افغانستان راهکارهای عملی چی بوده و در کل چه نسخه‌ای از رویکردها برای بهبود وضعیت افغانستان مؤثر واقع میشه؟ شما اشاره به استراتژی واحد و ثابت قدم کردین، اگر مشخصا بگوین تا حال کجای کار به اصطلاح میلنگه که نمیتونن این وضعیت بهبود ببخشن؟
از نظر من دو مسئله خیلی عمده وجود داره در کنار چندین مسئله دیگه. یک مسئله برمیگرده به کشورهای جهان، به نوع نگرش اینها، به دیدگاه اینها در رابطه با مسائل افغانستان و خود حضور طالبان در افغانستان و اینکه آیا آینده افغانستان طالبان تعیین خواهند کرد یا اینکه مردم افغانستان. هنوز در این رابطه اختلاف نظرهای خیلی زیادی وجود داره در بین کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای کسایی که به نوعی حامی طالبان هستن که متاسفانه اجازه نداده اینها به یک استراتژی واحد دسترسی پیدا بکنن. این یک مسئله که البته برنگرده اینها از منافع ملی خود اینها، یک مسئله دیگه متاسفانه عین گسستگی و عین چندستگی که در بین کشورهای دنیا و رهبران دنیا وجود داره ما بین مردم افغانستان هم می‌بینیم. مثلا در همین جلسه گذشته آنچه که برای شخص من مایوس کننده بود چندستگی بین خواستهای زنهای افغانستان از رهبران دنیا بود. از یک طرف یک تعداد زنها خواستار منزوی شدن سیاسی و اقتصادی طالبان هستند و از طرف دیگر خواستار تعامل و روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان. زمانی که این چندستگی ها از بین نره و همه که با یک استراتژی واحد و یک هدف واحد پیش نرن، من فکر میکنم که متاسفانه ما نمیتونیم انتظار چندانی داشته باشیم.
سپاس فراوان. ممنون از شما خانم نازیلا جمشیدی، پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در برنامه اشتراک کردین. ممنون.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.